بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و به خصوص شما عزیزانی که برنامه عصر ایمان رو مشاهده میکنید و این برنامه رو انتخاب کردید برای دیدن، وقت شما به خیر باشه. عظم الله اجورنا و اجورکم. در شب و روز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین علیهم السلام هستیم. عرض سلام و ادبی خدمت بی بی حضرت رقیه داشته باشیم. السلام علیک یا رقیه بنت الحسین. و عرض سلامی هم خدمت استاد گرانقدرمون مهمان برنامه و کارشناس عظیم جناب آقای عباسی استاد حضور دانشگاه و خدمت ایشون هم هستیم و انشالله با ایشون به گفتگو خواهیم نشست در خصوص مباحثی که حالا انشاءالله به عرضتون خواهیم رسون. سلام علیکم استاد عزیز جناب عباسی، عظم الله اجرنا و اجرکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنر له الفدا و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام اسارت آل الله و ایام و شب شهادت بی بی جان حضرت رقیه سلام الله علیها. امیدوارم که خدا ما را از عزاداران واقعی ایشان و پدرشون حضرت ابا عبدالله الحسین و برادرانشون و اهل بیت علیهم السلام قرار بده. محضر شما هستم.
خیلی خوش آمدید برنامه خودتون، انشاءالله که قبول باشه عزاداری های شما و همه بینندگان عزیز. خب بیننده های عزیز که برنامه رو پی میگیرن میدونن که ما در این برنامه به نقد نواندیشان و نواخبارگران در واقع پرداختیم و مباحث خمس رو جناب استاد عباسی مطرح کردند و مباحث خیلی خوب و دقیقی بود و واقعا منصفانه بود. حالا کسایی که برنامه رو دیدن میدونن امشب خب شب شهادت حضرت رقیه است. از استاد درخواست کردیم که حالا یک مقداری در این خصوص صحبت بکنن. انشاءالله بعد به بحث خودمون برمیگردیم. بحث پایانی مبحث خمس هست که به همون بحث تحلیل خمس برمیگشت. رسیدیم به اینجا که تقسیمات این موارد خمس و از منابعی که استفاده میکردیم برای این مبحث. جناب عباسی در خدمت شما هستیم. بالاخره شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه هاست. الحمدلله دیشب ما در برنامه عنوان آینه تاریخ در خدمت آقای دکتر جباری بودیم. این بحث خیلی خوب و دقیق جناب عباسی جناب آقای جباری این رو خیلی خوب بیان کردن و ما استفاده کردیم ازشون. از حضرت عالی هم در این خصوص دوست داریم بشنویم و بیاموزیم جناب عباسی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی از مسائلی که مربوط به این روزها هست بحث اسارت اهل بیت علیهم السلام و به اسارت بردن و منازل متعدد بردن تا نزد یزید ابن معاویه علیه اللعنت و العذاب در شام هست. از اونجایی که این مسئله بسیار مسئله زشتی هست و بسیار ناگوار و تلخ هست و هر کسی که مسلمان باشد و ذره‌ای بویی از اسلام برده باشه نمیتونه تحمل کنه این مسئله رو که اهل بیت پیامبر، فرزندان و دختران و زنان پیامبر بخوان به اسارت برن و اون فجایع نسبت به اونها اتفاق بیفته. بعضی از دشمنان اهل بیت آمدن ماجرای اسارت رو منکر شدن، یعنی بیان کردن که اصلا مطلقا اسارتی نبوده، کسی به اسارت نرفته. با احترام با همه شؤونات، حفظ شؤونات، اینها به شام رفتند، از اونجا هم به مدینه رفتند و هیچ جسارتی نبوده و اساساً مسئله اسارت دروغ و ساخته و پرداخته شیعه هست برای مطالبی که میخوان بیان بکنند. دو تا شخصیت آمدند منکر شدند، این دو به صورت جدی، یکی آقای ابن تیمیه و دیگرانی هم هستن، من نمونه عرض میکنم. ابن تیمیه در کتاب منهاج و سنه جلد چهارم صفحه 559 میگه و فی الجمله فما یعرف فی الاسلام ان المسلمین سبع امرأة یعرفون انها هاشمیه ولا صبی عیال الحسین. فی الجمله اصلا و ابدا در اسلام چنین چیزی اتفاق نیفتاده که کسی رو به اسارت بگیرن که اون خانم هاشمیه باشه، از اهل بیت پیغمبر باشه. اهل بیت امام حسین علیه السلام به اسارت گرفته نشدن. بل لما دخلوا الى بیت یزید قامت النیاحه فی بیته، وقتی که اینا وارد بر خانه یزید شدن، یعنی به عنوان اینکه آقا مهمان وارد خانه یزید شد، دیگه نمیگن کجا با چه شرایطی، قامت النیاحه فی بیته، عزاداری در خانه‌اش گرفت و اکرام کرد اینها رو و اینها رو مخیر کرد بین المقام عنده و الذهاب الى المدینه. آقا هر طوری که شما دوست دارید، میخواید اینجا مهمان ما باشید طولانی مدت، میخواید شما برگردید مدینه، هر طور صلاحه. و بعد میگه فختار و الرجوع الى المدینه، خودشون اختیار کردن که برن به مدینه. ولا طیفه به رأس الحسین، که حالا این اصلا یه بحث مجزاست که باز یکی از چیزایی که انکار کردن اینه که از اساسا سر امام حسین علیه السلام رو اصلا از این شهر به اون شهر نبردن، ادعایی که آقای ابن تیمیه میکنه. ولا طیفه به رأس الحسین، اصلا ماجرای بردن سر سید و شهدا، گرداندن در شهرها رو منکر میشه. بعد میگه حاضل و حاضل حوادث فیها من الاکاذیب ما لیسا هازا موضع و بسته، اینا دروغایی است که اینا آمدن مطرح کردن. خب
از کربلا تا شام این همه،
بله حالا این همه اسنادی که حالا عرض خواهیم کرد که ببینید این
اسناد رو دومان دروغ، خود این حرف اگه بخوایم بله. صحبت کنیم
بله.
خب تو از کربلا تا دمشق اینها رو بردن، بس این چه این مسیر
دقیقاً بردن. این اینا ایشون اینا نظرشون این هستش عجب. که اینطور ادعا میکنن که این برای احترام، یعنی اهل بیت پیغمبر رو بردن، اهل بیت امام حسین بردن اونجاها که براشون مراسم عزاداری برگزار کنن، خودشون میکشن مردان این خانواده و این طایفه رو، بعد خودشون خانواده او رو میبرن در شهر خودشون که برای اونها عزاداری برگزار کنن. خیلی خوب، در کتاب حقبت من تاریخ آقای عثمان الخمیس از وهابیون سرشناس، چاپ دارالایمان هست کتاب، ایشون هم آمده چی گفته؟ گفته اما روایات التی فی کتب المبتدعه، روایاتی که در کتب افراد بدعت گذار که انه اوهین النساء آل بیت رسول الله و انهن اخذن الی الشام مسبیات و اوهن هناک، هذا کله کلام باطل، هر چی که نقل کردن که اینا اهانت به زنان اهل بیت پیغمبر شد، اینها رو به اصطلاح به اسارت بردن به شام و اهانت به اینها شد، اینا همه حرفهای باطل هست. بعد میگه فلهاشمیات کن عزیزات مکرمات فی ذلک الزمن، اینها عزیز بودن مکرم بودن. فالکلام الذی یقال عن یزید انه صبی نساء الرب باطل مکذوب، یعنی با همه قوا از یزید حاضرن دفاع بکنن، با همه قوا منکر بشن مسلمات تاریخی رو که حالا عرض خواهم کرد، باطل و مکذوب. و ما ذکر ان رسول حسین ارسل الی یزید فهذا ایضا لم یثبت، این که آقا سر امام حسین هم بردن برای یزید و ارسال کردن و جدا کردن ارسال کردن، اینا هم دروغ هست. حالا کی در آورد اینا رو، کی این دروغا رو به اصطلاح آورده، دیگه این رو خدا میدونه که حالا عرض خواهیم کرد. این اصل قصه و انکاری که آقایون انجام میدن. اما آنچه که از اهل سنت به ما رسیده در منابع اهل سنت موجود هست نسبت به این جنایت عظیم، که یعنی ما هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، یعنی اگر سید الشهدا علیه السلام و فرزندانشون و اصحابشون در کربلا اینها به مرگ عادی از دنیا رفته بودن، اصلا شهادتی هم اتفاق نیفتاده بود، همین مقداری که ما رسیده نسبت به اسارت گرفتن مسئله اهل بیت امام حسین علیه السلام، همین مقدار کفایت میکنه نهایت مصیبت، نهایت شقاوت در همین مقدار هسته. چون ما ببینندگان عزیز عرض میکنم ما نمیتونیم تصور دقیق و کاملی از اسارت در اون زمان داشته باشیم. الان اون چیزی که از اسارت میدونیم میگیم خب یه نفر رو دستگیر میکنن به خاطر هر جرمی یا حتی بیگناه، او رو میبرن به زندان. خب زندانی این اسارت حقوقی داره، من آقا این زندانی روزی این مقدار مثلا هوای تازه داره، باید جای مناسب بهش بدی، باید نمیدونم مراقبت ازش بکنی، باید نمیدونم یه خورده‌ای یه اتفاقای کوچیکی مثلا پیش میاد، یه ضرب و شتمی پیش میاد، شما ببینید آقا تمام فضای مجازی به هم میاد، آقا حق نداشتن زندانبان با زندانی برخورد بد داشته باشه، چه داشته باشه، او مالک ارز خودش هست، آبروی خودش هست، جان خودش هست و خیلی ماجراها داره. اون چیزی که به عنوان صبی من صبی بحث صبی مطرح هست، بحث به اسارت گرفتن مطرح هست، قواعدی داره در اون دوره که اصلا این قواعدش وحشتناکه، اصلا آدم نمیتونه بگه این قواعد رو که بحث اون اگر ما بخوایم یه تعبیری یه اشاره بهش داشته باشیم بحث کنیزی هست، بحث الاعاذ بالله ملکیت درش مطرح هست، اون چیزی که در اون دوره بوده، نه این اسارتی که حالا یه نفر مثلا در زندان 5 سال 2 سال حکمی براش بریده میشه، در زندان هست، همه حقوقش رو داره و شرایطی رو داره. بله بالاخره زندانی نهایتاً محروم از فضای آزاد و از بیرون و از زندگی، ولی این حق ملاقات داره، حق نامه داره، نمیدونم حق قضا و استراحت داره، نمیدونم چه داره، که اینا هیچ کدوم برای اهل بیت سید الشهدا رعایت نشده، هیچ کدوم رعایت نشده. عرض خواهیم کرد اولین سند الکامل فی تاریخ ابن اسیر جزری متوفای 630 هجری قمری، دارالکتاب العربی، بیروت لبنان، در صفحه 187. ثم ارسل ابن زیاد رأس الحسین و رؤوس اصحابه مع زهر ابن قیس الى الشام الى یزید و معه جماعته. این نسبت به سر بریده سید الشهدا و یاران ایشون. خب و قیل و مع شمر و جماعت معه، شمر همراه بود، با شمر فرستاد و جماعتی همراه با او، و ارسل معه النساء و سبیان، همراه با او فرستاد زنان و کودکان رو، و فیهم علی ابن الحسین، در بین اینا علی ابن الحسین بود. حالا شما فرض بکنید که با بهترین شرایط فرستاده باشن شام، یعنی با همه شرایط مناسب، یعنی اینها تو آفتاب نمونده باشن، سرهای بریده رو جلوی روی زن و بچه نیاورده باشن، اینها رو کتک نزده باشن، اینها رو در گرما راه نبرده باشن، همه چی رو رعایت کرده باشن، همین یک کلمش که ایشون در ابتدا گفت مع شمر و جماعت مع، شمر در این کاروان هست، همین مقدار برای این زن و بچه کفایت میکنه دیگه. دیگه شمر رو که نمیگن که قاتل سید الشهدا نیست دیگه، دیگه قاتل شقیترین آدم توی این جمعیت هستش، توی این به اصطلاح کاروان هست. بعد میگه قد جعل ابن زیاد الغل فی یدیه و رقبته، ابن زیاد زنجیر و به اصطلاح زنجیر بر گردن و بر پاهای و بر دستهای همه این اسرا زده بود، یعنی این اسرا دستهاشون به زنجیر و زنجیری که به دست بود به گردن بسته بود، که اگر دست رو جابجا میکردن، اگر مثلا کسی بالای ناقه میخواد چیزی رو نگه داره، کاری انجام بده، حرکتی انجام میخواستن چی بکنن، باید همراه با گردن خم میشدن، چون اگر میخواستن بیشتر خم بکنن به گردن فشار میومد و خون جراحت. خب و حملهم علی الاغتاب فلم یکلمهم علی ابن حسین فی التاریخ حتی بلغوا الشام فدخل زهر ابن قیس علی یزید، تا به اصطلاح ادامه روایت که مفصل هستش که حالا چه اتفاقی افتاده. خب اینها رو بر روی شتران با شرایط اغتاب یابس داره، یعنی اینها کجاوه نبوده، اینها رو روی پالان شتر، که این پالان شتر هم در یه جایی دیگه اغتاب یابس، یعنی اون پالانهایی که بسیار سفت و زخیم زمخته، خب مسافت طولانی که میرن کجاوه میبندن روی می‌بستن در اون ایام روی شتر که اگر مخصوصا مرکب زنان و فرزندان بودن روی کجاوه نه روی خود مثلا شتر بخوان سوار بکنن بدون اینها. خب این یک سند خدمتتون. سند بعدی آقای ابن حبان هست، ابن حبان شافعی، متوفای 354 هجری قمری، در جلد سوم این کتاب صفحه 313. ثم اركب الاسارى من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوار کردن من النساء و صبیان اقطابا یابسه، اینها رو سوار بر به اصطلاح مرکب ها کردن، اقطابا یابسه، اینها شترهایی که سوار کردن اینها کجاوه نداشت، روی پالان، اقطاب جمع قطب یا قطب هستش که پالان میشه، روی اینها سوار کردن و اینها خشک و سفت و زمخت بود. مکشفات یا مکشفات شعور، با چیزی که به اصطلاح این آقا نقل، و ادخلوا دمشق کذالک، تا دمشق اینطوری بردن و وارد دمشق کردن. فلما وضع الرأس بین یدی یزید ابن معاویه، اینا که میگن هیچ اتفاقی نیفتاده، سر کجا بود؟ سر کجا رفته شام؟ فلما وضع الرأس بین یدی یزید ابن جعل ینقر ثنیتیه بقضیب کان فی یده و یقول ما احسن ثنایاه، این نانجیب ملعون با چوب خیزرانی که در دست داشت به دندان ثنایای سید الشهدا علیه السلام میزد و میگفت عجب ثنایای زیبایی. خب این اتفاقات تو منابع شیعه نقل نشده، بدعت گذاری شیعه نبوده، منابع اهل سنت آمدن این مسئله رو ذکر کردن و خودشون آوردن. آقای ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه جلد دوم، ابن حجر هیثمی متوفای 973 صفحه 579. ولما انزل ابن زیاد رأس الحسین و اصحابه جهزها مع سبایا آل الحسین الی یزید، سبایا آل الحسین الی یزید، اسرار از اهل بیت رو فرستاد به اصطلاح سمت یزید همراه با سر سید الشهدا و اصحاب. بعد میگه سبت ابن الجوزی میگه که و غیر المشهور انه جمع اهل الشام و جعل ینکت الرأس بالخیزران، شام رو جمع کردش که ببینن، تماشا کنن اسرا رو و سر بریده رو، و جسارت کرد با چوب خیزران به سر بریده سید الشهدا. بعد قال ابن الجوزی لیس العجب الا من ضرب ثنایا الحسین بالغضیب و حمل آل النبی الا اقطاب الجمال ای موثقین فی الحبال و النساء مکشفات الرؤوس و الوجوه و ذکر اشیاء من قبیح فعله. دیگه از کارای دیگه هیچ تعجب نداری، ولی این کارا یه جنایت عظیم هستش که آقای ابن یزید ابن معاویه آمده انجام داده. منکر شده آقای ابن تیمیه، آقای عثمان الخمیس منکر شد، اصلا اینا دروغه، اینا کجا بوده، کی اومده این چه حرفی رو نقل کرده برای شما.
جالب اینه که شبکه‌های وهابی خیلی تاکید دارن بر رفتار خوب یزید با اسرا و
بله خیلی بله فراوان در فراوان، یعنی اینقدر براشون یزید اهمیت داره که حاضرن تمام حقایق تاریخی رو زیر پا بگذار. چرا؟ چون میدانن اگر یزید آمده این رفتار رو با اهل بیت علیهم السلام کرده، این اونقدر زشت و شنیع هستش، اونقدر زننده هستش که واقعا کسی نمیتونه دیگه اون وقت بپذیره یزید رو، بپذیره معاویه که این یزید رو بر سر مردم آورد، این یزید رو ولی عهد خودش قرار داد. آقای ابن عماد حنبلی، چاپ دار ابن کثیر، شذرات و ذهب فی اخبار من ذهب. من الان میخوام اسناد رو بگم، ولی اگه قرار باشه من مطلب رو بخوام روش تمرکز بکنم، یه دونه از اینا برای یک ساعت عزاداری کردن، برای یک ساعت روزه خواندن کفایت میکنه. من میخوام کثرت چیزی که تقریبا 17 مورد من جمع‌آوری کردم، 17 عالم اهل سنت در کتاب‌هاشون. آقای ابن عماد حنبلی در شذرات و ذهب صفحه 275 میگه ولما تم قتله حمل رأسه و حرم و بیته و زین العابدین معهم الى دمشق کت سبایا، نیا وقتیش به شهادت رسوندن سر ایشون رو و حرم ایشون رو و زین العابدین علیه السلام رو با اینها به دمشق فرستادن کت سبایا، آقای ابن تیمیه بیاد بگه آقا کسبایا یعنی چی؟ عثمان آخر بگه کسبایا یعنی چی؟ مثل کسانی که به اسارت به عنوان کنیز گرفته شدن یعنی چی؟ این جنگ با کفار بوده؟ این جنگ با بت پرستا بوده که شما کنیز گرفته باشید، که شما سبایا همراه خودتون برده باشید؟ قاتل الله، ایشون میگه قاتل الله فاعل ذلک و اخذا و من امر به ابرزیه. خدا لعنت کنه کسی که این کارو انجام داد، کسی که امر کرد، کسی که راضیه به این بشه. آقایونی که الی یوم القیامه راضیه به این میشن. این هم به اصطلاح یک مورد. باز آقای ابن کثیر دمشقی که دیگه این شاگرد ابن تیمیه هست، ابن کثیر دمشقی خودش هم سلفی العقیده هست. البدایه و النهایه ابن کثیر، متوفای 774 هجری قمری، جلد 8 صفحه 271، صفت و مقتل الحسین، در باب صفت و مقتل الحسین میگه و اما بقیت و اهلهی و نسائی و حرمی فان عمر ابن سعد وکل بهم من یحرسهم وکلهم ثم ارکبوهم علر رواحل فی الحوادث فلما مروا به مکان المعرکه. میگه اینها رو سوار کردن که بفرستن اعزام بکنن. میگه رسیدن به مکان معرکه که مکان شهادت سید الشهدا بود و دیدن امام حسین علیه السلام و اصحاب که اینطور مترحین هنالکه بکت النساء و صرخن و ندبت زینب اخاها الحسین و اهلها فقالت وهیه تبکی یا محمداه یا محمداه صلی علیک الله و ملک السما هازا حسین بالعرا یا محمدا و بناتک سبایا، که دختران تو به اسارت گرفته شده اند. خب این کلام حضرت زینب علیه سلام الله علیها. خب چرا اینو گفتن؟ از برخورد اینها گفتن، از مدل رفتار اینها گفتن، از این که کسی مثل شمر و خولی رو همراه با این کاروان میکنن، کسی رو میخوان به اکرام ببرن، قاتل برادر او رو، قاتل پدر او رو همراه میکنن، به او میسپارن، به او میگن ببر شما اینا رو تحویل بده اگه قرار باشه که این مسئله باشه. یا محمداه و بناتک سبایا و ذریتک مقتله تصفا علیها السبا فابکت والله کل عدو و صدیق. هر دوست و دشمنی بر این حال حضرت زینب سلام الله علیها گریه کردن. دیگری آقای ابوالحسن اشعری هست، بنیانگذار مکتب اشعری، مذهب مکتب کلامی اشعری، در مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین، در اینجا در صفحه 75 میگه و حمل رأس الحسین الى یزید ابن معاویه فلما وضع بین یدین نکت ثنایا التي کان النبی یقبلها بغضیبه. میگه شروع کرد با اون خلاصه چوب خیزرانی که در دست داشت این گونه زدن. بعد میگه و حملوا الی بنو الحسین و بناته و سایر نسابه علل اقطاب، اینها رو بر روی اقطاب به اونجا بردن، نزد یزید بردن، و حالا ماجرایی که از فرزندان اینها نقل میکنه. باز میبینیم آقای قرطبی در کتابش آقای قرطبی در جلد ششم از کتابش صفحه 298 اینجا مطرح میکنه که بله، وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن و قتل معه من ولده و اخوته و اهل بیته 23 رجلا و صبی نساء، زنان این خاندان و این خانواده رو اینها آمدند و به اسارت گرفتند. باز از شخصیت‌های دیگر از اهل سنت آقای بلازوری هست، در کتاب انصاب الاشراف خودش صفحه 411 باز اون ماجرای حضرت زینب سلام الله علیها رو نقل میکنه که آمدن کنار بدن سید الشهدا علیه السلام، هر رو به مدینه کردن و خطاب به آقا رسول الله یا محمد صلی الله علیه که ملک السما هازا حسین بالعرا مرمل بالدما مقطع الاعضا یا محمدا و بناتک سبایا، دختران تو به اسارت گرفته شده اند. باز دیگران آقای تفتازانی در کتاب عرضم خدمتون ببخشیم آقای حسنی دمشقی در دفع شبه منشب به هوا تمرد صفحه 447 میگه لما قتل الحسین ابن علی رضی الله عنهما یوم عاشورا اول سنه 61 و هما یوم ازن ابن 54 سنه و نصف سنه و نصف شهر و وقع ما وقع من السبی و حمل النساء و السبیان، که گذشت آنچه گذشت، جنایت کردن آنچه جنایت کردن، که یکی از اونها به اسارت گرفتن بود و حمل زنان و فرزندان بود، که تا جایی که وقتی رسیدن کنار گودی قتلگاه حضرت شکایت به مدینه و به جدشون آقا رسول الله کردن. که من واقعا اینجا خواهشم اینه، هر شیعه و سنی که میبینه برنامه ما رو، واقعا این مطلب رو بهش نسبت بهش دقت بکنه، تأمل بکنه. واقعا اتفاقی که اینها رقم زدن، اون کسی که عامر بود یزید ابن معاویه بود، این یزید ابن معاویه رو به عنوان خلافت پذیرفته بودند، قبل از اون معاویه او رو به عنوان ولیعهد مشخص کرده بود. واقعا یک بار برای همیشه ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم با کسانی که این گونه برخورد میکنن، این گونه رفتار میکنن، این گونه جنایت میکنن، این باید روشن بکنیم. یکی از اتفاقات، این آخرین مطلبی باشه که من نقل میکنم، در تاریخ طبری مجلد سوم، طبری محمد ابن جهیر طبری متوفای 310 هجری قمری، مجلد سوم، حوادث سال 61، صفحه 336، به عنوان یک مورد از ابی مخنف نقل میکنه، از ابی مخنف نقل میکنه که ان حارث ابن کعب ان فاطمه بنت علی، که این به تصویر میکشه مجلس یزید که این اسرا رو اونجا وارد کردن، که حالا با کمال وقاحت اینا میگن نه، برای اکرام بردن اونجا، میخواستن مجلس عزاداری برپا بکنن، مجلس نوحه برپا بکنن بر سید الشهدا علیه السلام. خیلی اکرام و اعزاز بود. این اکرام و اعزاز رو بینندگان ببینن و شیعه و سنی بسوزد دلشون به حال اهل بیت پیغمبر و مظلومیت اهل بیت پیغمبر، که فقط 50 سال ما فاصله گرفتیم. اگر کمی دقت بکنن مسلمان‌ها، همه عزیزان دقت بکنن که ما تو 50 سال چه اتفاقی افتاد، چه بلایی سر امت پیغمبر آمد، که آمدن چنین جنایتی رو نسبت به اهل بیت پیغمبر رقم زدن.
حالا خیلی عجیبه.
میگه وقتی که ما رسیدیم، آمدیم در مجلس یزید ابن معاویه، رقن الا و امر لنا بشی و التفنا، یه مداری با ما سعی کرد جلوی مردم مثلا بدرفتاری و اینها نداشته باشه. یک وقت یه ملعونی از اهل شام بلند شد به سمت یزید، چون به اینا چی گفته بودن مردم شام، وقتی که میگم آقا اسارته و اسارت با اون معنایی هستش که سبی داره و به اسارت گرفتن داره، بعد کسی تعجب نکنه که تمام مردم شام بل تلقیشون همین بود که اینا یک مشت خارجی هن در جنگ به کنیزی گرفته شدن، به اسارت گرفته شدن، و حالا اینا متعلقه به همین یزید و به اطرافیان یزید هستن علیه بالله. میگه یه نفری بلند شد، یه فردی از اهل شام ملعونی، قام الی یزید فقال یا امیر المؤمنین هبلی هازهی. این نقل از فاطمه بنت امیر المؤمنین، اصخایی میکنم از حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، این واقعیت تلخ تاریخی که یعنی نی، خود ایشون میگه، فاطمه بنت علی میگه منو اشاره کرد، که اشاره کرد که این کنیز رو به من ببخش علیه بالله. و کنتو جاریه و زیعه، بعد میگه من بدنم به لرزه افتاد. این اهل بیت پیغمبری که کسی رنگ چادر اونها رو هم ندیده در گذشته، توی مجلسی قرار بگیرن که یک خبیث ملعونی درخواست بکنه، و زنن تو اندازالکه جایزون لهم و اخست تو به سیاب اختی زینب. میگه من با همه وجود ترسیدم و گمان کردم که الان میخوان یه همچین به اتفاقی میخواد رقم بخوره، چسبیدم به چادر خواهرم زینب. تو عبارات داره که و حضرت میدانستن، حضرت زینب میدانستن که اتفاق نمیفته، حضرت گفتن فقالت کذبت، دروغ میگی، به خدا قسم پستی تو، با برخورد تند نسبت به او، بعد میگه ما ذالک لک و لهو، این دختر نه برای تو است نه برای او هستش، حقی ندارید به این قضیه. فغض به یزید، یزید عصبانی شد گفتش که کذبت والله، اعوذ بالله، تو دروغ میگی، ان ذالک لی، این حق ما هست، ولو شئت ان افعله لفعلت، اگه بخوام به اصطلاح انجام خواهم داد. قالت کلا والله ما جعل الله ذالک الله الا ان تخرج من ملتنا و تدین به غیر دیننا، به خدا قسم یه همچین حقی نداری مگر اینکه از اون ملت ما بخوای خارج بشی. اگه میگی مسلمانی، تو حق نداری یک مسلمان دیگر رو، اونم فرزندان پیغمبر رو، بخوای به کنیزی و بخوای به اسارت بگیری، مگر اینکه بخوای از این خارج بشی. که بعد دیگه ادامه داره، یعنی اونقدر این کلمات، و دیگه نهایتاً رها میکنه یزید، چون میبینه داره بد میشه، چون حضرت زینب داره پاسخ میده از جاهایی، چون
طلقام خطاب
بله،
میکنه
اون. بله، ابتدای قضیه حضرت زینب سلام الله علیها سخن نگفتن با یزید. وقتی یزید گفت تو سخن بگو، حضرت اشاره کردن به امام زین العابدین علیه السلام، یعنی تو اون مجلس حضرت زینب سلام الله علیها ابتدا سخن نگفتن، تا جایی که به یه همچین ماجرایی میرسد و قبل از اون به ماجرای به شهادت رساندن امام زین العابدین میرسه که مطرح میشه که به شهادت برسونن. حالا جمع عرائض بنده، این ماجراها در تاریخ ثبته. اگر ثبت نبود و از بین رفته بود، که حالا من خیلی هاشو نخوندم، اگر ثبت نبود و از بین رفته بود، وجود قبر کودک خردسال 3 ساله ابی عبدالله الحسین حضرت رقیه سلام الله علیها در شام بزرگترین دلیل هست. یعنی شما ببینید وقتی که قبر امثال یزید از بین می رود و چیزی باقی نمی مونه، قبر امثال معاویه از بین می رود و چیزی باقی نمی مونه، من خودم پیگیری کردم 2 جا 3 جا رو به عنوان قبر معاویه نشون دادن، بدترین جاها و کثیف‌ترین و آلوده ترین جاهای شام بود. یعنی خودشون جرأت نمی کنن برای معاویه بخوان یه قبر درست حسابی، یکیش در باب السلام، یکیش در یک کوچه پس کوچه، خودشون جرأت نمی کنن این قبر رو بخوان سر و سامون بدن، آلوده متعفن، بوی بد میاد از اونجاها، و کسی از طرفداران، اگه طرفدار داشته باشه که جرأت نمی کنه سمت اونجا بره برای اینکه اصلاح بکنه. خب کجان الان اینا؟ و قبر حضرت رقیه سلام الله علیها اونطور با عظمت با احترام مورد زیارت افراد، و اساساً به هم زد شام رو. اینا نبرده بودن اسرا رو شام برای اینکه احترام کنن اینا رو، والله بدترین جای شام که خرابه شام هستش، در یک جای ویرانه که حضرت فرمودند روزها ما از گرما در امان نبودیم، شبها از سرما در امان نبودیم. در طول این روزهایی که ما در شام بودیم، این خانم‌ها، این عمه جان‌ها با اون مریضی، با اون مصیبت زدگی، امکان تکیه دادن به این دیوارها رو نداشتن. انقدر سست بود که هر لحظه ممکن بود این دیوارها خراب بشه. یعنی این وضعیت خرابه هست. و حضرت رقیه سلام الله علیها این شامی که سراسر نفرت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام هستش، اینطوری بار آوردن این مردم رو معاویه و یزید که باید دشمنی با این خاندان بکنین، به هم میریزه با گریه های کودکانه خودش، با اون شرایطی که به وجود میاد، این شام رو به هم میریزه. که امام زین العابدین علیه السلام، چون امام زبانهای دیگر میداند، امام فرمودن سر شب این محافظای خرابه که اینها رو اومده بودن غیر عرب گذاشته بودن که زبان ما رو نفهمن، نکنه به ما ملاتفتی داشته باشن، زبان ما متوجه نشن، ولی امام زبان اونها رو میدونه. از هم سر شب سوال کردن کی راحت میشیم از دست اینها، هی شبا باید بیدار بمونیم که شیک بدیم وایسیم اینجا. اون یکی گفتش که امشب دیگه تمام میشه، خلاص میشیم. گفت چطور؟ گفت گفتن نیمه های شب که شد این دیوارها رو خراب کنید رو سر این زن و بچه، اینها همه کشته بشن. بگید آقا دیوارها سست بود و خراب شد و اینها از بین رفتن. و عمه جانم حضرت رقیه با خواهرم حضرت رقیه با کاری که انجام داد، یعنی با این گریه‌ای که کردند که به هم ریختن، هم این سر و صدا رسید، مردم شام آمدند، رسید به قصر، سر بریده ابا عبدالله الحسین رو فرستاد، این نقشه رو برملا کرد و این نقشه رو خراب کرد، نتونستن دیگه به این نقشه عمل بکنن. این مظلومیت بانوی 3 ساله‌ای که در شام مدفون هست با اون وضعیت که این نانجیب وقتی که متوجه گریه این دختر میشه بنابر نقل ها سر بریده پدر رو که شما ببینید خلاف همه آن چیزی که اگر یک نفر ذره انسانیت در وجودش باشه، چون میگن آقا شما اگر عکسی چیزی از پدری که از دنیا رفته دم دست هست این رو بردارید، کودک او حتی این عکس رو نبینه، این لباس رو نبینه، این آثار رو نبینه که اذیت نشه، اون وقت سر بریده ابو عبدالله الحسین با اون وضعیتی که بعد از منزلهای متعدد رسیده بود به شام رو میبره و مقابل این کودک قرار میده و اون قصه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها اتفاق میفته. ما قسم میدیم حضرت رقیه سلام الله علیها رو و قسم میدیم سید الشهدا رو به حق 3 ساله مظلوم که این علم اهل بیت در شام هستش، علم مظلومیت سید الشهدا در شام هست. اگر نبود شاید خیلی بیش از این انکار اتفاق میافتاد و آثار جنایات اینها رو محو میکردن و از بین میبردن.
خیلی متشکرم جناب عباسی. یکی میان برنامه ببینیم بعد برگردیم فضا انشاءالله معطر بشه به نام مبارک حضرت رقیه علیه السلام.
مریم بده که لبهای پر از خونی، خدا مریم بده که موهای پریشونی، خدا مرگم بده چه اوزایی چه مهمونی، نه فرشی و نه چراغونی و نه سردارم و نه سامونی، نه فرشی و نه چراغونی و نه سردارم و نه سامونی، به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی، به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی، مگه پر زده اومدی، بابا نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 نگو که کجا بودی، جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 هی هی بابا نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 خدا صبرت بده شده ناموس تاباره، خدا صبرت بده دخترت بین بازار، خدا صبرت بده به غارت رفته گوشوار، نمونده گوشی و گوشواره، بگو با عمو شبم تاره، سر تو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا، سر تو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا، بابا تو موج بلا بودم، بابا با نامحرم، بابا من انگشت رب ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی، به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی، بابا نگو چه کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا بابا
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مجددا خدمت شما عزیزان عرض تسلیت و تعزیت دارم مناسبت جانسوز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو. جناب عباسی خدمت شما عرض خسته نباشید مجدد داریم. خیلی مباحث دقیق و خوبی بود. من نمیدونم که آخه این چه انگیزه‌ای به اینها، چه چیزی به اینها انگیزه میده که این گونه موضع بگید در مورد یزید که دیگه قطعا قاتل امام حسین، شمر ابن زیاد، اینها همه به دستور خود یزید اومدن این کارو کردن و دیگه شکی در این نیست که یزید عامل قتله و اصلا ما کار به این اخبار و این همه روایت تاریخ و فلان نداریم. دو تا چهار تاست دیگه. همین که تو داری میگه آه این قاتل یزید دست، قاتل امام حسین به دستور یزید بوده این کارش، دیگه این همه دفاع از یزید چه معنی داره؟ آیه قرآن داره میگه مودت فی القربا، دیگه نزدیکتر از امام حسین به پیامبر کی میتونه باشه که حالا این همه دفاع از یزید واقعا چه انگیزه میتونه باشه؟ حتی قرآن رو بذاره که خود یزید منکر میشه دیگه، خودش هم میدونه این قضیه رو که شهادت امام حسین و کشتن امام حسین در واقع باید عملا این کار که به زبانم میاره دیگه، لا خبر اونجا اولا وحی نزد. حالا این بحث خیلی جا داره حالا صحبت کردن در مورد این. حالا اگر صلاح میدونید که این رو ما تکمیل کنیم و بعد انشاءالله به بحث اصلی بپردازیم، موارد مصرف خمس که اشاره داشتید در جلسه قبلا بود.
بله، نکته ای که هست عرض کردم، حالا آقایون به دفاع از یزید میان، علت هم علت اصلی این هست که مبنا اشکال داره. یعنی اینها مبناً نمیتونن یزید رو کنار بذارن، بعد برای اینکه شدت پیدا نکنه دشمنی مردم با یزید و بعد متوجه مبنای باطل بشن، میان اصل واقعه رو انکار میکنن. یعنی اگر قرار شد یک نفری آمده در جایگاه خلافت رسول الله نشسته چنین جنایتی رو نسبت به اهل بیت پیامبر انجام بده، خب پس این چه مدل انتخاب خلیفه ای هست، چه مدل خلیفه بر سر کار آمدنی هست که میتونه حتی اهل بیت پیامبر رو به شهادت برسونه؟ خب اگر امروز هیچ کس حاضر نیستش یزید رو قبول بکنه، گردن بگیره که آقا نه یزید آقا اینجوری بود، شرابخوار بود، زناکار بود، میمون باز بود، فلان بود، بهمان بود، هیچ که حاضر نیست گردن بگیره که آقا این یا آدم عاقل درستی بوده، بر سر کار بوده، ما قبولش داریم، پس کی بودش سر کار گذاشتش؟ باید. چرا بعد این حاکم بشه بر مسلمون ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب اینو ریشه یابی کنیم که آقا از آسمون که نیامده یزید، که یزید تو همون جامعه بوده، یه نفر یه روزی او رو به ولیعهدی خودش انتخاب کرده، آوردتش بر سر کار، پولهای خرج کرده، رشوه‌هایی داده که موضع نگیرید، مقابله نکنید. خب این چرا این اتفاق افتاده؟ اینو وقتی قرار نیست خودش رو، این یه نفر که در طول تاریخ این یه نفر که نبوده، اینا میخوان بگن یا عمر سعد و شمر و خولی و سنان و بعد عبدالله ابن زیاد، اینا اون یه نفرن که ما استثناشون میکنیم، آدمای بدی بودن، قاتل بودن، جنایتکار بودن، به یزید هم کار نداشته باشه. چون اگه به یزید کار داشته باشه، او حاکمی است که خودشو خلیفه مسلمان ها میدانست، جانشین پیغمبری میدانست که فرزند پیغمبر رو به شهادت رسوند. مثل اونجایی که یه مرتبه میگن حجر بن عدی رضی الله عنه را معاویه رضی الله عنه به خاطر اینکه حاضر نشد حضرت علی رضی الله عنه را لعنت کند به شهادت رسوند. خب اینجا میگه آقا پیدا کنید پرتقال فروش را. خب یعنی چی؟ هم کسی که دستور میده لعن کن رضی الله عنه، خدا ازش راضی شده، بهشتیه، هم کسی که حاضر نمیشه لعن بکنه، بهشتیه، هم کسی که بهش دستور دادش اون نفر اول به دومی که اون رو نعل میکنید اونم بهشتیه. معاویه رضی الله عنه حجر بن عدی را رضی الله عنه را به خاطر اینکه حاضر نشد حضرت علی رضی الله عنه را لعن کنه به شهادت رسوند. کسی اینجا سوال نمیکنه که برای چی باید حضرت علی لعن بشه؟ چرا معاویه همچین کاری کرد؟ چطور ممکنه همونی که دستور به لعن میده رضی الله عنه باشه، همون کسی که میخواد لعن بشه رضی الله عنه باشه؟ همونی که حاضر نمیشه لعن بکنه رضی الله عنه چی جوریه؟
همون کسی که میکشه
باز اونی که میکشه. یعنی ببینید این مبنا رو ما اینا میخوان یه جوری بگن آقا ببینید یه موقعی یه لکه خون روی لباس افتاده، من آقا این لکه خون رو ما میشوریم پاک میشه، این لکه است دیگه. یه موقعی یه جوری یارو تصادف کرده تمام لباس تیکه پاره است و خونیه، اینو نمیشه درستش کرد. اینایی که میان انکار میکنن فکر میکنن که یه لکه است، آقا به اسارت گرفتن اهل بیت سید الشهدا علیه السلام این یه لکه، ما اینو از یزید پاک میکنیم میندازیم گردن ابو عبدالله ابن زیاد تموم میشه. این پاک شدنی نیست. وقتی پاک شدنی نیست باید به این فکر کرد که چی شد که یه مرتبه یکی مثل یزید آمد حاکم حکومت اسلامی شد، بعد چی شد که عبدالله ابن عمر سکوت میکنه اونجاها، فلانی سکوت میکنه اونجاها، فلانی حرف نمیزنه، چی شد که یه عده آدم تو مدینه هیچی نگفتن، نتونستن حرفی بزنن، نخواستن حرفی بزنن. بعد جالبه عبدالله ابن حنظله دو سال بعد سال 63 هجری با یه تیمی بلند میشن برن شام ببینن آیا یزیدی که خلیفه مسلمون ها هست درباره اون میگوین که میمون باز هست، شرابخوار هست، زنای با محارم انجام میده فلان، راست میگن یا نه. خب خبرم که به یزید میرسه، نیم ساعت یه ساعت این آقا از مدینه اومده فقط اینو بپرسه بره اینو ببینه تو به اصطلاح قصرش ببینه، ببینه اینا که میگن راسته یا نه. این نیم ساعت یه ساعت چیکار کرده یزید جلوی این که نیم ساعت یه ساعت میتونست نگه داره خودش رو مراد کنه، هیچ کاری نکنه، ظاهرا نمازخونم، ظاهرا مسلمونم، که عبدالله حنظله وقتی میاد بیرون میگه ما از پیش یزید اومدیم بیرون که تصورمون این بود الان خدا عذاب نازل میکنه بر یزید، ما هم جز اون عذاب سنگ برای اون نازل میشه از بین میریم. بعد این یعنی اینقدر وقیح بوده که جلو روی اینا میدونسته اینا اومدن تحقیق کنن، ابا نداشته. بعد و اینا چه آدمایی بودن که اینها اون موقع که امام حسین به شهادت رسید و قیام کرد و اینا کاری نکردن، بعد دنبال دلیل میگردن برای قیام. یعنی کشتن سید الشهدا علیه السلام بازم دلیل مناسب شاید نیست برای اینا، میگن بریم ببینیم آیا این واقعا شراب میخوره یا نه. یعنی شهادت سید الشهدا به اندازه علیه الله شراب خوردن برای اینا مهم نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مسلم بن عقبه رو میفرسته، واقعه حره رو اتفاق رقم میزنه که میگه آقا 700 نفر از صحابه از مهاجرین و انصار حافظ قرآن سر بریدن تو سه روز خون و مال و جان و ناموس مردم مدینه رو حلال کرد بر لشکریانش. الله. که میگه سالیان سال حالا 1000 نفر 1000 تا دختر فرزند از اینا به دنیا آوردن حرامزاده و اینها بماند، هیچ کس تا سالیان سال دختر میخواست شوهر بده به عنوان اینکه حالا دختر هست و اینا شوهر نمیداد در سر ازدواج. ببینید یعنی این اتفاق اینا به خاطر این چی هست؟ به خاطر اینکه اون مبنای خرابیه، مبنای اشکالداری هست. وقتی ما مبنا رو میذاریم عدالت صحابه، مبنا رو میذاریم آقا خلافت از جانب پیغمبر، حتی معاویه رو صحابه و خلیفه از جانب پیغمبر میدونیم، بعد میشه به اصطلاح یزید و این معاویه از بنی امیه و طلقا هستش که نباید حاکم میشد و ما حکومت بهش میدیم، نتیجه میشه این. بعد فکر میکنن که اگه بگن آقا سید الشهدا علیه السلام سرشون در شهرها گردانده نشود، این لکه ننگ پاک شد، تمام شد.
جنایت یکی دوتا نیست.
بله.
که بخواد به این سادگی باشه. و کسانی که اونجا سکوت میکنن در قضیه شهادت امام حسین باید منتظر یه همچین اتفاقاتی بیفتن دیگه. از حسین بالاتر که کسی نبود.
بله.
که یزید اون گونه جسارت میکنه و این گونه گستاخی، معلومه دیگه اهل مدینه که دیگه در مقابل او ارزشی نداره. خب استاد، همین افراد رو ما دیگه میبینیم وقتی اینها راه به راحتی یه همچین چیزهایی رو منکر میشن و یه همچین کار رو میکنن، خب خیلی راحت خمسن میتونن منکر بشن و حالا آیات قرآن و ادله‌ای که داریم رو همه رو راحت منکر میشن دیگه، از این که فضیع‌تر نیست. خب بحثمون برگرد به بحث اصلی اگر اجازه بدید جناب عباسی عزیز، در خدمت شما هستیم. خب مباحث زیادی در خصوص خمس و تحلیل خمس از ازدالی شنیدیم، آموختیم و خیلی خوب و واقعا یعنی یک دانشگاهیه تو این بحث، یک واحد دانشگاهی ما گذروندیم خدمت شما. میرسیم به این بحث آخرمون که هفته قبل هم ما این رو وعده بینندگان داده بودیم که موارد مصرف خمس رو از کجا ما این رو بلا استخراج میکنیم. حالا فرمودید که دو دسته هست، سهم سادات و سهم امام، که سهم خودش سه قسمت بود همش به امام میرسید، سهم سادات هم با یک مبانی خاصی این رو مطرح فرمودید. این رو از کجا ما استخراج میکنیم و از کجا به دست میاریم؟
بله، ببینید اون چیزی که در رابطه خمس اعتقاد شیعه هست، همونطور که شما اشاره فرمودید به خوبی، به شش قسمت تقسیم میشه که میشه سهم خدا و رسول خدا و امام و نزدیکان پیامبر و یتیمان و درماندگان که از همین نزدیکان پیامبر یعنی از سادات هستن. خب در این میان سهم خدا به پیامبر و سهم پیامبر هم به امام میرسه. در کافی شریف قابل توجه اونهایی که روایت ندیده میان نظر میدن، میان آقا اینقدرشو بده به فلان، اینقدرشو اینجوری کن، همینطور بر خودشون تو فضای مجازی نظر میدن. در کافی شریف روایتی داریم که این تقسیم بندی خمس رو بیان فرمونده. روایت اول این هست: فسهم الله و سهم رسول الله لأول العم من بعد رسول الله و وراثتن و لهو سلاست و از هم سهمان وراثتن و سهم مقسوم لهو من الله. دو سهم رو امام علیه السلام به وراثت میبره، ارثی که خدا به پیامبر، پیامبر به امام داده، یه سهم هم خودش داره و جمعا میشه سه سهم. و لهو نصف الخمس کمولن و نصف الخمس الباقی من بین اهل بیتهی فسهم لیتاما هم و سهم لمساکینه و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و سنه. سهمی برای یتامای از اهل بیت پیامبر یعنی از سادات، سهمی برای مساکینشون، سهمی هم برای ابن السبیل از همین ها، نه هر ابن السبیلی. این به اصطلاح شیش تقسیم در کافی جلد یک صفحه 540. روایت دیگه از امام رضا علیه السلام هست: ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان رضا علیه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن لمن هو فقال لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام. آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا علیه السلام روایت میکنه که از امام سوال کردن در مورد آیه مربوط به خمس که اینا مال چه کسانی هست. سوال شد که آنچه مال خداوند است برای چه کسیه؟ ایشون فهمود که برای رسول خدا و آنچه برای رسول هست برای امام. جلد یک صفحه 544. باز روایت دیگر هست: ابن بکیر از به نحو ارسال از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام که سهم رسول و ذوی القربا از امام است و سه سهم دیگر از آن ایتام آل الرسول هست، مساکین آنها و در راه ماندگان آنها و به دیگران پرداخت نمی شود. بنابراین این تقسیم بندی که الان میگن سهم سادات و سهم امام که نصف میکنن دیگه، تقسیم بر 6 در واقع نمیشه دیگه، نصف میکنن، نصف رو میگن سهم امام بر اساس این که اولا مال خدا هست یه سهمش، یه سهم برای پیغمبر، یه سهم برای امام. سهم خدا به پیامبر میرسه، سهم پیامبر به امام میرسه، یک سهم هم خود امام داشته میشه سه سهم از 6 سهم. بنابراین نصف برای امام علیه السلام هست. خود اینم یه ظرافتی داره، یه نکته‌ای داره. حالا الان که در دوران غیبت کبرا هستیم و حتی در زمان امام یک جا داده میشد به امام، یعنی کسی نمیگفت که خب این سهم خدا، این سهم پیامبر، این سهم امام، ولی بله، ولی باید بدانند، ولی باید بدانند و دانسته شود که این مسئله بر اساس این نکته هستش که وقتی میگن سهم خدای متعال، خب خدا که همه آسمان ها و زمین برای خداست، پیامبر که همه چیز در ید قدرت پیامبره، امام هم همینطور، ولی تقسیم بندی که داره میشه یعنی یک سهم برای خداست در جایی که خدا صلاح میداند. خدا صلاحشو به کی داده؟ به پیغمبرش داده. پیغمبر جایی که پیامبر صلاح میداند، پیامبر نیست، به چه کسی واگذار کرده؟ به امام واگذار کرده، جایی که امام صلاح میداند. ولی این سه قسمته که حالا اگر خود امام، گاهی خود امام ممکنه اینا رو مختلف خرج بکنه، یعنی این سه قسمت رو واقعا اون یک قسمت مربوط به خود امام شاید همون مخارجی بشه که عرض کردیم برای گاهی ممکنه یه پولی رو ولو به ناحق پرداخت بکنن که کسی متعرض آبروی امام نشه. ممکنه یه ناسبی، یه دشمنی بیاد و بخواد آبروی امام رو ببره. امام میداند که او مستحق نیست، فقیرم نیست، اما اگر جلوی مردم آویزون شده امام که آقا باید به من پول بدین، این بر اساس مصلحت این خرج اتفاق میفته. شیعه و علمای شیعه هم از همون ابتدا، یعنی خدا نیامرزه کسی که علمای شیعه رو عموم علما، بله اصلا ما نمیگیم کسی معصومه غیر از 14 معصوم، کسی به هیچ اشتباهی ممکنه اشتباهی نداره، هیچ خطایی ازش سر نمیزنه، ولی کسی که میاد علمای شیعه رو متهم میکنه به این که اینها همینطوری بر خودشون یه چیزی گفتن، العیاذ بالله، همینطوری بر خودشون تقسیم کردن، بر خودشون مشخص کردن، این واقعا پاسخگویی داره در روز قیامت. اگه یه نفر رو ما ذهنشو خراب کردیم که آقا اینا برای خودشون اومدن تقسیم کردن، نصف سهم صداد، نصف سهم امام، آقا ندیدی روایت چرا حرف میزنی؟ نخوندی روایت چرا حرف میزنی؟ شیخ مفید روایت دیده یا تو روایت دیدی؟ خب این روایت ها شما من عرض کردم، بخشی از روایت ها، خب این روایت، و دقیقا علمای شیعه بر اساس همین آمدن فتوا دادن. شیخ مفید
حالا روایت هم کامل منطبق بر آیه قرآن کریم هست.
بله آیه قرآن کریم دقیقا بر اساس همونه، منتها ما خودمون آیه قرآن کریم رو بخونیم متوجه نمیشیم که وقتی آیه قرآن میفرماید پشت سر هم میاره مثلا لله و لرسول و لذی القربى و الیتام و المساکین و ابن، این یعنی چی؟ ما نمیفهمیم، ولی این رو امام معصوم برای ما توضیح میده که آقا اون سه تا کنار هم دیگه قرار میگیره، سهم خدا و پیغمبر و امام کنار همه، این سه تا ذوی القربى و یتاما و مساکین از ذوی القربى است، نه هر یتاما و مساکینی، اینا هم کنار هم قرار میگیره. اینو امام معصوم برای ما داره بیان میکنه. علمای شیعه هم بر اساس همین کلام امام معصوم، چرا شما میاد یه طوری حرف میزنید که نه علمای شیعه آمدن برای خودشون ابداع کردن یه چیزی، یه مطلبی رو بیان کردن. این شیخ مفید علی الله مقامه الشریف هست. جعل السهم الخامس علی ستت اسهم منها ثلاثه له و ثلاثه لثلاثه الاصناف من اهل بیته، فسهم لایتام و سهم لمساکین و سهم لابناء سبیله. این که دیگه انگار از روی روایت بیان کرده دیگه. این از ایشون در کتاب مقنعه خودشون صفحه 277 آورده. سید مرتضی در همین زمینه آورده. الخمس علی سته اسهم ثلاث من حال امام القائم مقام النبی ثلاثه لیتام المساکین و ابن السبیل، باز در الانتصار سید مرتضی الانتصار فی انفرادات الامامیه صفحه 225. یعنی یکی بر سر شاخ بن میبرید، یعنی رفته روی شاخه ایستاده داره بن میبره. یکی از این آقایون خودش میگه آقا من در مرکزی مثلا کار میکنم که مربوط به فلان مرجع تقلیده، خب اون مرجع تقلید پولی که داره اونجا خرج میکنه از کجا داره میاره؟ داره از وجوهات مردم خرج میکنه. بعد میاد ضد خمس موضع میگیره. یکی میاد میگه آقا پس چرا مراجع نشستن، چرا کل عالم تبلیغ اتفاق نمیفته؟ خب آقا این تبلیغ یه مرجعی هم که اگه مبلغی بفرسته یه شهری، یه استانی، یه روستایی، از فلان روستا تماس میگیرن آقا ما مبلغ نداریم، کسی نداریم، خب اینو فرستادن این هزینه بر نیستش. خب یعنی کسانی که میگن ظاهر قصه، میگن ما دلمون برای شیعه میسوزه، دلمون برای مظلومیت اهل بیت میسوزه، ای کاش یه نفر اون ور دنیا تو آفریقا، تو آمریکای جنوبی، تو آمریکای نمیدونم مرکزی، تو کانادا، تو مکزیک، یه نفر اونجا حرف اهل بیتو به گوش آدمو برسونه. خب این عزیز بزرگوار ما آقای سهیل اسعد رو شما میشناسید؟ سهیل اسعد رو طلبه مبلغ آرژانتینی، 20 تا کشور رفت و آمد داره در آمریکای جنوبی، بعضی از کشورها ممنوع ورودش کردن، گفتن آقا دیگه شما نیا اینجا، از بس اون کشورها شیعه کرده، نمیدونم چند هزار نفر تا حالا شیعه شدن با ایشون، قبلا هم به اصطلاح در برنامه‌های تلویزیونی هم شرکت کردن، از رفقای ما هستن. خب با چی باید این کار انجام بشه؟ یعنی الان یه کلیسایی ایشون میخواد بره صحبت بکنه توی مکزیک، توی ونزوئلا قراره یه جای بره صحبت بکنه، اونا میان هزینه ایشون رو میدن بیا برای ما تبلیغ اسلام بکن، معقوله؟ اگر این کارو بکنه اصلا معقوله ما استفاده کنیم از اموال اونا؟ اجازه داریم یه همچین کاری؟ یعنی شیعه و مبلغ شیعه خار و خفیف بشه که مثلا اون آقا میخواد آقا پول رفت و آمد اینو، همین بلیت عادی این رو پرداخت بکنه؟ آقا این دین، این مذهب بزرگتر نداره که بخواد هزینه های این رو پرداخت بکنه؟ خب ما بیایم، یعنی یه مسیحی بیاد پرداخت بکنه، یه یهودی بیاد پرداخت بکنه، یعنی این درسته؟ شأن این عزت شیعه هست؟ یعنی این آدم تعجب میکنه حرفهای نسنجیده، جوانب رو ندیده بیان آقا فقط مقابله کنن. آقا تا ما ثابت کردیم تو این برنامه تا کجا مصرف بشه، دست کی بیاد، چطور باشه، ویژگیاش چی هستش، همه اینا روایت داره، مطلب داره. خب چرا میگید بدون روایت اومدن ادعا کردن؟ چرا تهمت میزنید؟ چرا بدبین میکنید جوان شیعه رو به اینکه آقا بله پس ظاهرن که هیچ چیزی وجود نداشته، هیچ روایتی نبود و اینا از خودشون ساختن، اینا درست کردن و حلال بود و چیزی نبود، واجبی نبود و اینا اومدن واجبش کردن. و تهمت های بدتر از این که بعضی از آقایون ما کلیپش رو بخش کردیم تو برنامه، تهمت این که آقا بله فلانی دید که مثلا علیعوذ بالله فخر رازی علامه حلی با اون عظمت که آقا مثلا دید آقا طرف مقابلش رفت و آمد و برو بیا داره، گفت آقا ما این طرف علیعوذ بالله برو بیا درست کنیم، کاشف القتا رو یه جور تهمت میزنن، اونو یه جور تهمت میزنن. خب اگه اینا همه رو شیخ طوسی هم که دیگه تو برنامه خودمون نمیدونم زمان شاید شما نبود یا دیدید که آقا تو برنامه خودمون اومد آقا این سنی بوده و شیعه شده، اصلا مستبصر و حرفش علیعوذ بالله اعتباری نداره. خب شیخ و طائفه هم که حرفش علیعوذ بالله اعتباری نداره. خب پس کی؟ پس چی؟ من بیام دینمو یا مردم بیان دینشو؟ از مثلا شما که تو فضای مجازی دو روز سر کلت پیدا شده، یه رشته دیگه هم درس خوندی، فکر میکنی که آقا کتب روایات رو تو تازه پیدا کردی، فکر میکنی مثلا همه علامه
در شده و
در علامه در، از شما بیایم دینمون رو بگیریم؟ مردم از شما دینشون رو بگیرن؟ که خب همین یه خورده دینی هم که باقی مونده که همینم هم که از بین دارید میبرید. شما شدید مثل وهابیا، برید تو کتاب علمای شیعه مثلا بگردید یه خطا پیدا بکنید. درسته واقعا این؟ آقا کسی بدون خطا، ما جز معصومی علیه السلام نداریم، هر هزار تا خطا هم پیدا کنید آقا انسان بوده دیگه، انسان جایز ممکنه خطا کنه دیگه، خطای علمی دیگه، علم تو علم آقا یه جایی رو اشتباه بنویسه فلان، اون با اون شرایط نوشتنها، تصحیفایی که شده ممکنه آقا از رو می نوشتن خطا بوده فلان بوده. حالا شما بیایید آقا از عالم شیعه، این درد واقعا، شما از عالم شیعه خطا پیدا بکنی، تو چشم جوون شیعه عالم شیعه رو خراب بکنی، که چی گیرت میاد؟ که چه اتفاقی بیفته؟ داری دین رو تقویت میکنی این مدلی؟ من بیام 5 تا 10 تا خطا پیدا بکنم، خطای در نوشتن، خطای در گفتن، نمیدونم خطای در اعراب قرآن، نمیدونم در چی، بیام پیدا بکنم به عنوان شیعه، برم از عالم شیعه خطا پیدا بکنم، بعد بیارم جوون رو بدبین بکنم به عالم شیعه؟ یعنی این واقعا مصیبته. نمیدونه آدم چی بگه به کسی که اینقدر نادونه، نمیفهمه که آقا عالم شیعه رو نباید تو خراب بکنی. آقا حقایق تاریخیه، بیجا کردی شما فکر میکنی هر حقیقت تاریخی رو باید هر جایی گفت، هر شکلی بیان کرد؟ خب آقا همه خطا دارن. آیا علمای جوانای سنی میرن تو کتاب علماشون بگردن خطاها رو پیدا کنن؟ برن تو کتاب خب ببینید این حالا یه موقع خطا، یه موقع واقعا یه چیز عجیب و غریبی، خب آدم میاره اونم نقد میکنه. خیلی از اینا میارن بد و بیراه میگن. من
بودم دیگه تو اون برنامه که با یه توهین های با یه کلمات عجیب غریبی اصلا توهین
بله،
میکرد.
بله به این عالم توهین کن، به اون عالم توهین. کی تهش میمونه؟ تا شیخ و طائفه رو شما رفتید گفتید که آقا این سنی بوده شیعه شده. حالا تو معاصرش هم همین حرفا رو زدن دیگه. اون آقا در اومد تو چی گفت؟ آقا شبکه ولیعصر آقای عباسی رو بیرون بنداز، آقای عباسی سنی بوده شیعه شده، عقاید شیعه بلد نیست. اون والا ما که کلا زاده قومیم فلان به ما گفت این همچین حرفی. خیلی تعجب نباید بکنیم. حالا اینا به هر کی که میرسن یه انگی یه چیزی. اینا تا شیخ طائفه بزرگترین که دو تا از کتب اربعه نوشته او هست، یا باشه کتاب اربعه نوشته، ما کتابش رو میخونیم، روایت جمع کرده، ولی کتابای دیگه اش وای معلوم نیست چی باشه. باید بررسی کنیم این ممکنه سنی بوده شیعه شده، اعتقادات بلد نبوده اینا رو نوشته. خب شما تا شیخ و طائفه هم رفتید زدید، خب کی تهش باقی موندش؟ بعد الان اگه من بگردم از عالمی که مثلا شما حالا میگید اخباری، که من میگم اینا اخباری هم نیستن، این نوع اخباریا این وریار هم قبول ندارن، این اخباریار هم قبول. و خب حالا الان من برم بگردم از کتب اخباری رو شروع کنم اشکال در بیارم، درسته؟ بگم آقا اینجا آیه قرآن اشتباه نوشته، اونجا چیو اشتباه نوشته، اینجا درسته یه همچین کاری؟ خب ما یه همچین مقابله به مثلی نکردیم و نمی کنیم و نخواهیم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم آقا اینا همشون علمای شیعه هن. این که بعضی از افراد آمدن ادعای آقا مناظره کنیم، آقا مناظره اسرا در اسلام، آقا ما با تو شیعه بیایم تو شبکه مناظره بکنیم، تو به اسم شیعه ما بیایم باهات مناظره بکنیم، دیگران بخندن، دیگران مسخره بکنن. خب نکنین کارو، نکنین همچی کار اشتباهی که تیشه رو برداشتی داری میزنی به ریشه درختی که خودت رو این درختی. خب اگه همه علما رو زدی پس دیگه چی از دین خودت باقی میمونه؟ پس پدر تو دینی که گرفته بوده دینش اشتباه بوده، جدت هم اشتباه بوده، همه پشتوانه تو و من و هممون اشتباه کردن. این به این شکل است. حالا مواردی نمیدونم چقدر وقت داریم، مواردی
از 10 دقیقه وقت داریم، اگر که بله این 10 دقیقه بتونیم بحث جمع کنیم ممنون میشیم. متو یه بحث واقعا، حالا این افرادی که این گونه دارن شمشیر میکشن برای مذهب شیعه از درون اومدن، آیا حالا ما میگیم ان شاء الله که و مسلما خیلی هاشون ناآگاهانه است، ولی عده از اینا واقعا آگاهانه اومدن به جنگ مذهب شیعه و شاید دست تو دست دشمن گذاشتن تو این بحث؟ یعنی من نوع مبحث ها مشخصه گاهی از اوقات که یه عده‌ای به صورت مأموریت اصلا اومده این کار رو دارن میکنن.
بله وقتی که دوتا جبهه‌ای دارن با همدیگه می جنگن، خب اگر دوست و دشمن مشخص باشه، یعنی جبهه طرف مقابل، ببینید توی یه زمین فوتبال دوتا تیم دارن بازی میکنن، یکیشون سبز پوشیده یکیشون قرمز پوشیده، اینا کاملا متفاوتن. اونا که میخوان به هم پاسکاری کنن میدونن کی به کیه، اونایی هم که میخوان طرف مقابل رو حریف رو مثلا دور بزن و میشناسن
دشمنه که دوسته که حریفه که.
ولی الان ما توی این قصه، ما توی ماجرای وهابیات خیلی روشن و مقابلمون وهابی هست، شیخ عرعور هست با اون وضعیت فجیعش، عثمان الخمیس هست و ابن تیمیه و اینا، خیلی صحنه روشنه. آقا این دشمن ماه، داره دشمنی میکنه، میگه آقا مثلا اهل بیت پیغمبر به اسارت گرفته نشدن، ما هم جوابش رو از کتابای خود اهل سنت میاریم روشن واضح بیان میکنیم. اما تو این قصه اونجایی این مبارزه سخت میشه که شما ظاهر قصه همه خودی هم تو یه جبهه هستن. من موقع که میخوام بزنم باید با احتیاط بزنم، موقع که میخوام مبارزه کنم با احتیاط مبارزه کنم، نکنه زیر دست و پا یه خودی له بشه، یه نادانی کسی ندونسته اشتباه کرده مثلا له بشه، معلوم نیست. و این مبارزه رو سخت میکنه. اون جوونشی هم که میخواد قضاوت بکنه میگه آقا این میگه آقا من دوستدار حضرت رقیه‌ام، اینم میگه من دوستدار حضرت رقیه‌ام، این میگه من عزادارم، اینم میگه من عزادارم، این میگه پیرو اهل بیت، من چیکار کنم؟ ولی حرفا متفاوته، هم برای کسی که میخواد قضاوت بکنه و طرفداری بکنه به نتیجه برسه سخت میشه قضیه، چون اونجا که دوتا تیم بودن کامل نشسته بودش، میگه آقا من از اول طرفدار اینم، ولی الان با یه نفر تا یه جایی میاد، بعد یه دفعه میگه این چرا عقیدش اینجوری شد، این حرفو داره میزنه. یعنی این قضیه رو سخت میکنه و از اون چیزایی است که یعنی واقعا در آخرالزمان مشکل ایجاد میکنه، یعنی از فتنه‌های آخرالزمان هست. این که الان ما باید وقتمون رو بذاریم ول کنیم وهابی رو، ول کنیم نمیدونم یهودی و مسیحی و بت پرست و اینا رو ول کنیم. واسه عصر ایمان دوره قبلی که ما داشتیم بحث ادیان دیگه بود، بحث بیدینی بود، بحث نمیدونم شیطان پرستی چه اینا بودش. حالا ناچار شدیم بیاییم تو عصر ایمان یه همچین موضوعی رو بس کنیم. میخواستیم هم زود تمومش بکنیم بریم سراغ بحثای دیگه‌مون، ولی خب نمیذارن. یعنی انقدر مسئله است، یعنی واقعا گرفتن وقت ما و وقت بیننده ها به این که آقا ما ناچاریم بیاییم
خودش معونه میبره. همونجا بحثی که الان ما داریم، بحث همین خمس و اینکه بالاخره این جزء بودجه های این مذهب برای ترویج دین واقعی اسلامه. یعنی خب هدف واقعی همه ما اینه که مردم به راه راست هدایت بشن و به اون جایی که سرمنزل مقصود هست به اونجا برسن. خب ما این همه باید هزینه کنیم که بیام اول اینجا رو جمع کنیم، در حالی که میتونیم خیلی
ما جبهه اصلی دشمنی اصلی رو ناچاریم ول کنیم بیایم آقا این انحرافات. به خاطر اینکه این انحرافات الان یه عده اسم وهابیت بهشون میرسه، حالا
کسایی که یه همچین چیز رو دارن با اسمشن باید بدونن که روز قیامت شاید اینا پاسخگو
بله،
باشن.
بله، یعنی دارن انرژی شیعه رو به جای اینکه بیان کمک بکنن، الان موقعی که ما باید بیایم به اصطلاح با وهابیت مبارزه کنیم، با الحاد مبارزه کنیم، به جای اینکه بیان کمک بکنن این اتفاق بیفته، انرژی ما رو گرفتن که ما به اونم نمیتونیم
هدایت بشن. واقعا از اینی که هست گمراه‌تر نشن باید اینجوری هزینه بشه. بله خب فکر کنم 5 6 دقیقه کمتر حتی شاید وقت باشه. اگر جنبندی داریم تو این فرصت بله. انجام بدیم که انشالله به نتیجه.
من بعضی از موارد دیگر رو می‌خواستم عرض بکنم نسبت به همین تقسیم بندی که شیخ طوسی علی الله مقامش شریف هم که حالا ذکر ایشون به میان آمد در کتاب النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوا صفحه 198 که کتاب قبلا عرض کردیم که کتاب فتوایی شیخ طوسی هست که صاحب کتاب اربعه بوده ولی ضرورت میدانسته کتاب فتوا بنویسه برای مردم که مردم به اصطلاح از فتوا و اینهاش اطلاع پیدا بکنن. در کتابش میگه قسما لله و قسما لرسول و قسما لذل قربا فقسم الله و قسم الرسول و قسم و قسم ذل قربا للامام خاصتاً یصرفه فی امور نفسه و ما یلزمه به معونت غیره. یه بخشی از خمس برای خداست، بخشی برای رسول، بخشی برای اقربای پیامبر که این مختص امام میباشد و در امور خود و آنچه او را لازم میآید از معونه غیر خود استفاده بکند. این در کتاب النهایه صفحه 198. بالا بین صحبت من یه صدایی داره از بیرون میاد، من به بینندگان عرض بکنم یه صدایی داره از بیرون میاد به گوشم میخوره. خب حالا حزینم هست، یعنی یه روزه‌ای در همسایگی شبکه جهانی ولیعصر در قوم مقدسه در شب شهادت حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها هستش. صدای اون داره توی به اصطلاح استدیوی ما بلد. میاد. حالا بینندگان عزیز انشالله اونها هم سهمی رو ببرن و
بله سهمی در مشارکت دیگه در همین میشه. اینم توفیق است که
انشالله مرحوم طبرسی رحمه الله در مجمع علمای خمس رو به دو قسمت سهم امام و سادات تقسیم کردن که ضمن اشاره به عقیده دو نفر از تابعی ها به تفاوت و تشابه قول اهل سنت با شیعه اشاره میکنن. از حسن بصری و قتاده روایت شده که سهم خدا و رسول ذی القربا برای امام قائم بعد او میباشد. او در راه امورات خود و خانواده و مصالح مسلمین هزینه میکند و این مبنا مانند مبنای ما میباشد. الان اگر مثلا آقایون شروع کنن امام در امور خانواده خودش خانه خودش، بله در امور خانواده خودش خانه خودش، یعنی این مطلب باید روشن باشه برامون. و مصالح مسلمین هم جزء اونها هزینه می کند و این مبنا مانند مبنای ما می باشد، یعنی مبنای شیعه. و سهم یتیم و مسکین و ابن السبیل گفتند که این سه سهم برای همه مردم می باشد و مقدار حاجت مردم در بین آنها تقسیم می شد. ولی بیان شد به نظر ما، یعنی نظر شیعه، این سه سهم متعلق به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان از بنی هاشم می باشد. این هم به اصطلاح قول ایشون در تفسیر مجمع البیان فی تفسیر قرآن جلد 4 صفحه 469 صاحب جواهر و دیگران هم مفصل در این رابطه مطرح کردن. در بین اهل سنت هم جالب هستش که یک تقسیم بندی اینچنینی وجود داره، یعنی تقسیم بندی نسبت به این ماجرا اتفاق افتاده. اون مربوط به پیغمبر و خدا و پیغمبر و امام رو آمدن مطرح کردن، حالا با تعریفی که به اصطلاح از امام و اینها چی میکنن، و بقیه سهم لذ القربا رو گفتن این برای همشون هست، من اغنیائهم و فقراهم، حتی نه فقط فقرا، و تقسیم میشه به نسبت بین اونها در جایی که امکان تقسیم وجود داره، و هم الیتام و المساکین و ابن السبیل. اینو مثلا شافعی گفته، باز ابو حنیفه هم نزدیک به اصطلاح این مطلب رو بیان کرده، و این در منابع اهل سنت تفسیر کبیر فخر رازی جلد 15 صفحه 132 آمده. یعنی اونی که حضرت بر میگردوندن ان صدقت علینا حرام تو همین روزها و شبها در شام و در مسیر و در شام، که اگر می آوردن به فرزندان چی می دادن به عنوان صدقه، حضرت زینب بر می گردن پرتاب می کردن به سمت اینها و می گفتن این صدقه علینا حرام. یعنی این ماجرای خمس برای ذی القربا برای بنی هاشم این جا افتاده، و ما خوندیم روایاتی که پیامبر کسانی رو مأمور جمع آوری این وجوهات کرد. یعنی حتی اهل سنت تو دورهای مختلف می دانن که این مال فرزندان پیغمبر هست، این حق فرزندان پیغمبر است، حق مالی است که خدا قرار داده برای فرزندان پیامبر. حالا تا چه برسه که از اون طرف به اصطلاح کسی مثل معاویه میاد و هر جایی که میبینه آقا اینها هستند، اینها رو آواره میکنه، خانه هاشون رو تصاحب میکنه و اتفاقای اینجوری. ولی در بین قاطبه مسلمان ها این مطلب جا افتاده است، وقتی میگه لذ القربا و الیتاما و المساکین، این مقصود سادات هستند، فرزندان رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام هست.
خیلی متشکرم جناب عباسی عزیز، استفاده کردیم. انشاءالله که در هفته های آتی موضوعات دیگری رو هم بررسی میکنیم و از حضرت عالی بیشتر بیاموزیم در برنامه عصر ایمان. متشکرم از شما و دوباره خدمت شما و همه بینندگان عرض تسلیت و تعزیت دارم. مناسبت جانسوز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو، و انشاءالله که برای بینندگان هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. خب شما سوالات خودتون، مطالب خودتون رو همیشه میتونید به سامانه شبکه جهانی حضرت ولی ارسال فرمایید. فضای مجازی دائما در اختیار شماست. مباحث خاصی در این برنامه دیگه هم اگر مطرح شده، نکته خاصی دارید یا مطلب خاصی، جواب خاصی داشتید، میتونید ارسال کنید و انشاءالله برنامه های ما انقدر متنوع هست در هر زمینه موضوع هست که میشه پاسخ اونها رو هم خدمت شما رسوند. متشکریم از همه شما که انشاءالله این برنامه مورد استفاده قرار گرفتش و این اوقات جزء سال اعمال ما و شما ثبت بشه در نزد خدا و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. برنامه رو به پایان می‌رسیم. همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم و التماس دعا داریم. خدا حافظ. یارم الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، به ظهور الحجت ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت
حضرت زهرا میره، سربازان کربلا تا اذن ما، جان بر کف به خطرم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسین، 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 یا نصارا